بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل صحبت از قوای نفس انسانی بود که فرمودند اینا در حقیقت قوا نیستند، بلکه نفس به دو اعتبار به این دو نام نامیده میشه. به اعتبار اینکه یک سری ادراکات داره به نام عقل نظری نامیده میشه، و به اعتبار اینکه یه سری ادراکات دیگه داره به نام عقل عملی نامیده میشه. بعد از اینکه عقل عملی رو تعریف کردن که معلوم شد عقل عملی اون قوه ایست که درک میکنه باید و نبایدهای جزئی را از طریق اینکه اینها رو از یک قانونهای کلی که عقل نظری فهمیده استنباط میکنه، کبرای کلی العدل و حسن را عقل نظری میفهمه، منتها عقل عملی با استفاده از این کبرای کلی و از این که هاذ العمل عدلون، یعنی یه صغرا هم میگیره میذاره کنار این کبرا میشه هاذ العمل عدلون و کل عدل حسن، وقت استنتاج میکنه که هاذ العمل حسن، در که هاذ العمل حسنون و استفاده این از مدرکات عقل نظری، این کار عقل عملیه. یعنی هم استنباط کار عقل عملیه و هم درک مستنبط، درک نتیجه. و اما عقل نظری گفتن که اونیست که درک میکنه بقیه ادراکات رو، یعنی تمام مدرکات هست و نیست رو عقل نظری درک میکنه. مدرکاتی هم که مربوط است به حکمت عملی، به باید و نباید و حسن و قبح، منتها کلی است، اونها رو هم عقل نظری درک میکنه. این طبق تفسیری بود که مرحوم شیخ داشتن. حالا عقل نظری امروز بحث در مراتب عقل نظری، یا بفرمایید اقسام عقل نظری بر حسب مرتبه، چند رقم عقل نظری داریم، یا بفرمایید عقل نظری در سیر تکاملیش این مراتب رو میتونه پیدا کنه. ممکنه یک کسی تو همون کلاس اول بمونه، تو همون مرتبه اول، احیانا هم ممکنه اوحدی به اون مرتبه اعلا برسه. به نظرم یه جای مرحوم شیخ دیدم دارن که به اون مرتبه فقط معصوم میرسه، به مرتبه آخر. خب مرتبه اول عبارت است از عقل حیولانی. عقل حیولانی عبارت است از قوه مدرکه انسان، یعنی البته در بعد کلیات و جزئیات نظری. چون این بود دیگه، عقل نظری رو ما داریم مراتبش رو میگیم. عقل حیولانی عبارت است از قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری، مادام که هیچ چیز درک نکرده، یعنی خودش هنوز، یعنی قوه هست اما هنوز فعلی انجام نداده. میشه فاعل باشه کار انجام نده، هنوز شرایط برای اینکه کار ادراک انجام بده محقق نشده. به این عقل، به این قوه مدرکه میگن عقل حیولانی، یعنی عقلی که مثل حیولا میمونه. یعنی چه؟ یعنی هیولا یه موجودی نیست که بالقوه محضه و هیچ فعلیتی نداره. این عقلم از نظر ادراک فعلا بالقوه محضه، قوه ادراک رو داره، اما فعلیت ادراک هنوز محقق نشده.
خود را عبد میکنه.
بله؟
خود را عبد درک میکنه. بعدم میگه آدم میشه. بعد خود را درک
میکنه. خود را درک میکنه. نه حالا بعد همونم درک نکنه، چون داره لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل. نه خب اگه اون خود را درک میکنه که از بحث خارجه، چون ما که الان داریم عقل نظری و عملی رو بحث میکنیم، قوه مدرکه علوم حصولی رو بحث. قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری مادام که هیچ چیز درک نکرده، اینوش میان عقل حیولانی. اون وقت میفرمان که شیخ آمده این مراتب رو تطبیق کرده بر آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن. می‌فرمایند این عقل هیولانی همون مشکاته. مشکات یعنی جاچراغی، قدیما بود وسط دو قسمت از ساختمون یا حتی تو اتاقهای مهمونی، مثلا تو اتاق با ایوون، تو اتاق با دالون، بین این دوتا یه محفظه‌ای بود، یه مثلا جایی بود که از دو طرف هم شیشه بود، منتها یه طرفش در بود یه طرفش همین شیشه معمولی. چراغ رو میذاشتن توی اون که باد خاموش نکنه، چون اون وقت خب یا مثلا دسترس بچه نباشه، هم بلند بود هم دو طرفش هم شیشه بود، هم نور میداد به توی اتاق، هم نور میداد به اون یکی مثلا ایوون، حیات، نمیدونم، بالاخره یه جایی. به این میگن جا چراغی، یعنی اون جایی که چراغ رو میذارن توش. هنوزم تو بعضی خونه های قدیمی هست. عقل حیولانی مثل جای چراغ میمونه. یعنی چه؟ جای چراغ که روشن نیست. جای چراغ احتیاج داره به این که یه چراغ بذاری توش تا روشن بشه. اگه اون ادراکات اومد روشن میشه، اگه ادراکات نیومد اون معارفه که روشنه، اگه نیومد روشنی خبری نیست. این عقل حیولانیه، مثل همون جا چراغی میمونه که جای چراغه. مرتبه دوم عقل بالملکه. عقل بالملکه همون قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری، هنگامی که معقولات اولا را درک کرده. خب چون تعبیر شیخ معقولات اولاست، ما به همون تعبیر نوشتیم. معقولات اولا یک اصطلاحی است مشترک در فلسفه، معانی متعدد داره، یکی از معانیش بدیهیاته. معقولات اولا یعنی بدیهیات. چرا به بدیهیات میگن معقولات اولا؟ برای اینکه اول انسان بدیهیات رو درک میکنه. چون نظری چیه؟ نظری اونیست که از طریق بدیهی قابل درکه، بدون استفاده از بدیهی درک نمیشه. نظری یعنی اونی که با تنظیم معلومات ما به او نائل میشیم. پس محاله که انسان نظری داشته باشه پیش از آنی که بدیهی رو داشته باشه. پس بدیهیات میشن در مرتبه اول سرمایه های اولیه انسان در بعد معرفت. لذا به اینا میگن معقولات اولا. در مقابل نظری کسبی، اونایی که ما کسب میکنیم، یعنی از طریق معلومات قبلیمون به اونها میرسیم، به اونها میگن معقولات ثانیه. این اصطلاح غیر اون اصطلاحی است که به ماهیات میگن معقولات اولا و به هر چه غیر ماهیت است میگن معقولات ثانیه. این لفظ مشترک. عقل بالملکه رو فرموده همون زجاجه است، المصباح فی زجاجه. جا چراغی موجودی است که خودش ظلمانیه، یعنی بالاخره سنگ آجره، اما شیشه خودش شفافه و موجود شفاف قابلیتش برای کسب نور خیلی فرق داره با موجود ظلمانی. اون مشکات هم بالقوه است نسبت به مراتب بعدی، اینم بالقوه است، ولی قوه این با قوه اون با هم خیلی فرق داره. این قوه از اون اقواست، چون موجود شفاف برای قبول نور اقوا بهتر قبول میکنه تا یه موجودی که تیره است، ظلمانیه. لذا عقل بالملکه رو تشبیه کردن به زجاجه، برای اینکه با این داشتن عقل بالملکه انسان قابلیت داره که معقولات ثانیه یعنی نظریات را بفهمه، ولی این قابلیت با اون قابلیتی که عقل حیولانی داشت برای کسب معارف خیلی با هم فرق داره. مرتبه سوم عقل بالمستفاد. عقل بالمستفاد چیه؟ عقل بالمستفاد می‌فرمایند قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری، هنگامی که همه معلومات را اعم از بدیهی، اما از معقولات اولا و ثانیه، ما همون تعبیر شیخ رو میگیم که اینجا یه مقدار معنوس بشیم باش، اما از معقولات اولا و ثانیه یعنی بدیهیات و نظریات، مستحضر است، یعنی داره، همین الان همه شو داره میبینه. این عقل بل مستفاده، همه رو حاضر داره ها، یعنی همونطوری که ما قل هو الله برامون حاضره تو ذهنمون، اونم اون وقتی که داریم نماز میخونیم، اونم با حضور قلب، نه این نمازا که وقت داریم قل هو الله میخونیم بعد از اینکه تموم میشه نمیدونیم قل هو الله خوندیم یا مثلا سوره دیگه، همون وقتی که با حضور قلب دارید قل هو الله میخونید، چجور به این قل هو الله توجه دارید؟ همه معلومات اما از بدیهی و نظری رو اگر یه عقلی به اینجا رسید که همه رو اونطوری حاضر داره که کل مشاهده، مثل این که همه رو داره یک جا مشاهده میکنه، به عقلی که به این مرتبه رسیده میگن عقل بل مستفاد یا عقل مستفاد، به همگاهی نمیارن میشه عقل مستفاد.
همه با هم
بله محال نیست. لذا گفتیم شیخ در یه جایی فرموده که این مختص به کیه؟ به معصومه. چهارم عقل بالفعل. عقل بالفعل قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری، از این نظر که می تواند معلومات درک شده سابق را استحضار کند. بعد از اینکه یه نفر همه چیز رو درک کرد، خب یادش میره، غفلت میکنه ازش، برای اینکه مجدداً اونا رو استحضار کنه، حاضر کنه، یه قوه لازم داره. اون قوه کیه؟ همین عقل. همین عقل از اون جهت که اون چرا که داره و درک کرده قبلاً بدون کسب جدید فقط التفات بهش میکنه، اینها رو حاضر میکنه، یعنی از حالت ناخودآگاه میاردش به حالت خودآگاه، اینم اسمش عقل بالفعله. خب از نظر پیدایش عقل بالمستفاد مقدمه بر عقل بالفعله، ولی از نظر کمال عقل بالفعل مؤخر، یعنی عقل بالمستفاد بعد از عقل بالفعله. چرا؟ چون عقل بالفعل در حقیقت یه قوه‌ایه که وقتی اون فعالیت کرد برای ما چی پیدا میشه؟ عقل بالمستفاد. یعنی در حقیقت عقل بالمستفاد یا عقل مستفاد دو مرتبه داره، در دو نوبت برای انسان پیدا میشه. یکی اون اول، یکی اون که مجدداً اون عقل مستفادی که پیدا شده بود، یعنی ادراک همه معلومات، دوباره تجدیدش کردن بعد از غفلت، بعد از فراموشی. عقل بالفعل از این جهت که در حدوث متأخر است از عقل بالمستفاد، همونطوری است که الان نوشتیم، ولی از نظر بقا عقل بالمستفاد متأخر است از عقل بالفعل. یعنی بقاءً عقل بالمستفاد همیشه وقتی حاصل میشه که عقل بالفعل کار خودشو انجام بده، یعنی اون قوه بیاد و تمام اون معلوماتی که قبلا کسب شده اونا رو استحضار کنه تا چی پیدا بشه؟ تا عقل مستفاد پیدا بشه. پس گاهی اینطور ذکر میکنن، همونطوری که شیخ اینجا ذکر کرده، اول عقل مستفاد رو ذکر میکنن و بعد عقل بالفعل را، برای اینکه حدوثاً از نظر حدوث عقل مستفاد مقدم بر عقل بالفعل است. چرا؟ چون عقل بالفعل کارش چی بود؟ این بود معلومات درک شده سابق. خب اگه این معلومات درک نشده باشه قبلن، پس معلوم میشه قبلن حالت عقل بالمستفاد پیدا شده بوده که این عقل بالفعل میاد همونا رو استحضار میکنه. این کارش اینه اون مدرکات رو بیاره و حاضر بکنه، بیاره در خودآگاه. پس عقل مستفاد مقدم است بر عقل بالفعل. ولی از نظر بقا، یعنی حالایی که شخص دوباره میخواد داشته باشه همون معلومات را، اول کی کار انجام میده؟ عقل بالفعل. برای اینکه عقل بالفعل باید بیاد و اون معلوماتی رو که من در حافظم دارم، در ذهنم دارم، اونا رو چه کار کنه؟ استحضار کنه. عقل بالفعل مقدم بر عقل مستفاد است و لذا گاهی عقل بالفعل را مقدم بر عقل مستفاد ذکر میکنند، به خصوص که حدوث یک آنه، اما بقا تا آدم زنده هست و وجود داره هست. لذا این دومی رجحان داره، یعنی اونی که کمال انسان هست عقل مستفادیه که بعد از عقل بالفعل پیدا میشه، نه همون یه بار اول. یک بار ما داریم که عقل مستفاد مقدمه بر عقل بالفعله و اون آن حدوثه، ولی بعدن دیگه همواره عقل بالفعل مقدم است بر عقل مستفاد. حالا این متن رو بخونیم. ها، اون وقت یه نیروی هم هست که ما اینجا گفتیم عقل بالملکه عبارت است از قوه مدرکه انسان در بعد کلیات و جزئیات نظری هنگامی که معقولات اولا را درک کرده. خب انتقال از معقولات اولا، یعنی بدیهیات، به معقولات ثانیه چجوری انجام میشه؟ اینو در وسط این تقسیم مرحوم شیخ گفته که حالا انتقال از معقولات اولا به معقولات ثانیه، یعنی از بدیهیات به نظریات، دو گونه است. یک وقت با فکر، فکر عبارت است از چی؟ فکر عبارت است از حرکت از مجهول به جانب معلومات، یکی و حرکت در میان معلومات برای پیدا کردن معلومات مفید برای حل مشکل و حرکت از معلوم به مجهول. وقتی اون معلومات مفید رو پیدا کرد، فکر چیه؟ الان یه مسئله به شما میدن و آقازادتون از مدرسه آورده یه مسئله ریاضی، میگه بابا اینو حل کن. خب اول برای شما مشکله، مشکله یعنی اول جوابشو نمیدونید، باید حساب و کتاب بکنید دیگه، بعد از معلومات قدیم تو ذهنتون استفاده کنید. خب اون که برخورد با مشکل کردید، کار اولی که میکنید میرید سراغ معلومات تو ذهنتون، این حرکت اوله، حرکت از مجهول به بعد تو معلومات شما هزارها چیزه. شما معلومات ریاضی دارید، معلومات مثلا طبیعی دارید، معلومات اجتماعی دارید، معلومات فقهی دارید، معلومات فلسفی دارید. باید تو اون معلومات برید سراغ اون سری از معلومات که به اون مسئله مربوطه. اگه اون مسئله ریاضیه، پس توی معلومات گردش میکنید تا اون چرا که مربوط به ریاضیاته اونا رو بکشید بیرون. اینم یه حرکت ثانیست که در بین خود معلومات انسان میگرده برای اینکه اون چرا که به درد حل این مشکل میخوره پیدا کنه. تو همه ریاضی یا همه معلومات ریاضیتون هم که به درد این کار نمیخوره، تو خود معلومات ریاضی هم باید بگردید ببینید چی چی مشکل رو حل میکنه. اینم حرکت دوم. پس حرکت از مجهول به جانب معلومات، حرکت در میان معلومات برای پیدا کردن معلومات مفید، و آخرش هم حرکت بعد از اینکه معلومات مفید رو پیدا کردید، اون وقت از اونا منتقل میشید به حل مشکل و جواب مسئله رو پیدا میکنید. اینو بهش میگن فکر. این فکر، فکر بالمعنی الاخصه، غیر اون فکریست که بله؟ سه حرکت. سه. اما حدس چیه؟ بله؟ حدس همین، در مقابل حدس. حدس چیه؟ حدس انتقال دفعی، یعنی دیگه جون کندن نداره. ببینید یه وقت آدم میره سراغ یه چیز، یه وقت خودش میاد سراغ آدم. انتقال دفعی یعنی بدون اینکه شما تلاش بکنید، بدون اینکه شما فعالیت فکری بکنید، بدون اینکه شما هی فشار به پیشونیتون بیارید، تا مسئله مطرح میشه خود اون مثل برق میپره تو میزنه تو ذهنم، یه برق زد به ذهنم. این حدسه، انتقال دفعی به حل مشکل. انتقال دفعی به حل مشکل یعنی اون حد وسطی که حلال مشکله دفعتن به ذهن شما چیه؟ خطور میکنه. این مال افرادیه که تیزهوشن، یا افرادی که احیانا مورد عنایت قرار میگیرن. یه کسی ممکنه تیزهوش هم نباشه، ولی یه جایی خدا میخواد دستشو بگیره، همونجا به خاطر حالا اینکه یه کار خوبی کرده، خداوند متعال یه دفعه یه برقی به ذهنش میندازه. اینا رو بهش میگن حدس. حدس انتقال دفعی به حل مشکل. بالاخره انتقال ها، انتقال از معلومات، معقولات اولا به معقولات ثانی. اون وقت اون فکر رو میگن مثل درخت زیتونه. درخت زیتون باید چی بده به ما بده؟ روغن زیتون رو بده، که روغن زیتون اون وقت روشن بکنیم بشه چی؟ بشه چراغ، روشنی پیدا بشه. فکر اون درخته، که درخت باید با ریشش فعالیت بکنه، با برگش فعالیت بکنه، با تمام وجودش جون بکنه تا چی بشه؟ تا یه روغنی تحصیل بشه. تفکر کارش خود همون درخته است. درخت چجور باید فعالیت بکنه؟ اما حدس چیه؟ حدس روغن حاضر آماده است، خود روغن زیتونه. روغن زیتون فقط چی میخواد؟ یه کبریت میخواد. کبریت که از طرف خداست، یعنی من اون کسی قوه حدسو داره، روغن زیتونو داره، از طرف معلم که عقل فعاله باید فقط کبریته زده بشه، اون کبریت بزنه دیگه روشنه. اما در فکر باید فعالیت بشه تا به اونجا برسیم که روغنی پیدا بشه که بشه بهش کبریت بزنی، تا به اون پیدا کردن حد وسط که معلومات مفیده به اونجا برسیم، اون وقت کبریت بخوره. ولی رسیدن به اونجا خیلی کار داره. خیلی وقتا آدم تو همون حرکت اول و به خصوص تو حرکت دوم میمونه، یعنی وقتی میره سراغ معلومات مفید بالاخره نمیدونه کدوم مشکل رو حل میکنه، یا گاهی یه چیزی اشتباهی رو میگیره بعد میاد دچار مغالطه میشه، اون علمی که باید اصلاً بهش نمیرسه. این هم در انتقال از معلومات به اون چیز رو، موجودی که معلومات را به انسان میدهد شبیه نار است. یعنی شما هر چی چراغ بخواید روشن کنید بعد از چی روشن کنید؟ از آتش. یا آتشی باشه که اون چراغ ها روشن بشه. تمام چراغ های ذهن ها به نور علم منور میشه به وسیله کی؟ به وسیله اون آتشی که خود وجود عقل فعاله. عقل فعال وجودش یک نور بذاتیه، یعنی آتشه، که به وسیله خوردنش به تمام چراغهای ذهن ها اونم میشن روشن. بله؟ نه، مرتبه سوم نه. حالا این حدس، خوب شد یه چیزی فرمودید، هرچی ما یادمون میره خوبه. یکی حدس خودش مراتب داره. یه کسی حدس میزنه منتها خیلی ضعیف، یه کسی حدسش اینقدر قویه که مثل روغن زیتونیه که هنوز آتش بهش نرسیده، خودش میخواد چطور بشه؟ آتش بگیره، روشن بشه. حدس ضعیف داریم، متوسط داریم، قوی داریم. حدس قوی اونیست که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار، اینقدر نورانیه که گویا، و این پدر آدمو در میاد. خیلی وقت آدم چون این قوه رو داره فکر میکنه که این خودشه که به معلومات میرسه، یادش میره که اینو خداوند متعال مبدأ عالی بهش داره عنایت میکنه. فکر میکنه اونایی که استعدادات درخشان دارن یه آفتش همین استبداده، این فراموش کردن مبدأ متعاله. به این کسی که این حدس قوی رو داره، این حدس قوی بهش میگن قوه قدسیه. قوه قدسیه مرتبه اعلای حدسه. ما دو رقم انتقال بیشتر نداریم، یا انتقال تدریجیه یا انتقال دفعی. منتها انتقال دفعی داریم تا انتقال دفعی. یک کسی حدس بسیار ضعیفی داره، یک کسی اصلا نداره که اون هیچ، یک کسی داره، اونی هم که داره باز مراتب داره. اون قوه قدسیه باز به نظرم همینجاست. چیه؟ شیخ یه جایی میفرماید که این قوه قدسیه و لا یو توجد و الا لمعصومه و من قواها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. یکی از قوای نفس انسانی، اون اشارتون غلطه، اون باید قولهو باشه، این دنباله ی همون قوای عقله، قوای نفس انسانیه. فمن قواها یک شقش بود که میشد عقل عملی، و من قواها شق دیگرشه. این من قواها عطف است بر اون من قواها، و این اشارتون غلطه، باید به جای اشارتون قولهو باشه. ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. از قوای نفس اونیست که برای نفس است، بر حسب نیازی که داره به این که تکمیل کنه ذات خودش را. این تعبیرات با حرکت جوهری سازگاره. این حالا یه گریز ما میزنیم. این تعبیر تکمیل جوهره ها، ولو ابن سینا میگه حرکت جوهری محاله، ولی چون اون که میگه محاله بر اساس یه مغالطه فلسفیه که دوچارش شده، یه چیز ارتکازی وجود داره و اونی که جوهر در خود جوهرش متغیره، متحرکه، بر حسب اون ارتکازش این تعبیراتو میکنه، و الا بر حسب مبنای فلسفیش تکمیل جوهره ها اصلا معقول نیست، چون او میگه حرکت در جوهر محاله. ولی این یه امر ارتکازیه که هر کسی میبینه که وقتی جاهله با وقتی عالمه یکسان نیست. قرآن هم همینو فرموده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این سوال هایی که استفهام انکاریه، یعنی جوابشو خودت میفهمی. استفی البنات علی البنین، یعنی همین سوال ما میکنیم برای اینکه احالت کنیم به وجدانت، به ارتکازت. خودت ارتکازت باور میکنه که خدا دختر برای خودش بگیره، اون وقت برای شما، به شماها پسر بده، با اینکه از نظر شما، از نظر شما دختر پستر از پسره. یعنی میفهمی که عالم و جاهل مساوی نیستن، یعنی جوهر عالم با جوهر جاهل فرق میکنه. تعبیر تکمیل جوهره ها، جوهر خودش رو کامل کنه، یعنی حرکت جوهری. منتها وقتی به بحث حرکت جوهری میرسه، ابن سینا میگه محال. من قواها مال نفس بر حسب نیازش به تکمیل جوهرش عقلا بالفعل، تکمیل کنه جوهرش رو به چه صورت؟ به این که کامل کند او را به صورت عقل بالفعل، یعنی در بیاره او را به صورت عقل بالفعل. عقل بالفعل در مقابل اون عقل بالقوه است. کامل کنه جوهرش را به صورت عقل بالفعل. عقل بالفعل همه اون سه مرتبه عقل بالملکه، عقل بالمستفاد، عقل بالفعل، همه اونا عقل بالفعلن و عالی ترین مرتبهش اون عقل بالمستفاده، همطوری که ملاحظه فرمودی عقل بالمستفاده. بنابراین عقل بالفعل رو میتونیم در مقابل عقل بالقوه بگیریم که همه اونا رو شامل بشه. میشدم عقلا بالفعل رو به معنای همون آخرین مرتبه که عقل مستفاده بگیریم. فاولاها قوتون استعدادیتون لها نحو المعقولات. اولین قوه که میشه قسم اول از عقل نظری، گفتیم این مراتب هر کدومش هم میشه یه قسم، یعنی یه کسی هست که این قسم از عقلو داره، یه کسی هست که اون قسم دومو داره، یه کسی هست که قسم سومو داره، یکی اولینش یک قوه استعدادیه است که برای نفس هست به طرف معقولات، یعنی فقط استعداد، استعداد به طرف معقولات داره، به اون سمت فقط قابلیت داره، اما بالفعل هیچی نداره. وقد یسمیها قوم عقلا هیولانی، یا این قوه را مینامن قومی عقل هیولانی. و هی المشکات، این در مقام تشبیه همون جاچراغیه که از خودش هیچی نداره، نورانیتش احتیاج به این که یه چراغی بذارن توش نور. و تطلوها قوتون اخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى لها، لهاش افتاده. فتهیعو، بعضی نسخه هم خود اون تتهیعو رو داره، تهیعو هم که باشه یعنی فتتهیعو، یعنی تش یکیش افتاده. و دنبال این مرتبه که عقل حیولانیه می آید، پیه او می آید قوه دیگری که حاصل میشه برای نفس. این قوه کی حاصل میشه؟ موقع پیدایش بدیهیات، معقولات اولیه، اون معارفی که اول آدم اونا رو میفهمه برای نفس، که وقتی این معلومات اولیه و معارف اولیه رو فهمید، آماده میشه به وسیله این قوه برای اکتساب ثوانی، یعنی نفس به وسیله این قوه که اسمش عقل بالملکه است، آماده میشه برای اینکه کسب کنه معقولات سوانی را، یعنی نظریات را. خب کسب نظریات از بدیهیات یا به تعبیر دیگه انتقال از بدیهی به نظری، اما بالفکره هست یا به وسیله تفکره. وحیه شجرت و زیتونه، تفکر یعنی همون درخت زیتون که باید تمام فعالیت خودش رو به کار بگیره تا یه روغنی تحصیل بشه که بشه باش چراغ روشن کرد. انکانت ضعفا، اگر اون قوه ضعیف باشه باید جون فکر کردن رو بکنه، اما اگر که قوی باشه دیگه فکر نیستا. انکانت ضعفا یعنی اما بالفکر انکانت اون قوه ضعفا، این انکانت ضعفا میخوره به اون اما بالفکر، یا به فکر میرسد، اکتساب با فکر است اگر باشد اون قوه ضعیف. وحیه یعنی اونجایی که ضعیفه و با فکر میرسه، همون ایست که اون قوه ایست که میشه درخت زیتون که باید فعالیت بکنه تا بشه. او بالحدس، یا به وسیله حدس میرسه. فحیه زیتون، اگر با حدس برسه اون وقت دیگه در این صورت قوه شبیه درخت نیست که باید جون بکنه، شبیه روغنه که آماده چیه؟ روشن شدنه، یعنی آماده اینه که از بالا کبریت بزنن، خودش هیچ فعالیتی نمیکنه، این دیگه فعالیتش تموم شده، یا به تعبیر دیگه فعالیت نمیخواد. کسی که روغن آماده داره فقط احتیاج داره به این که از بالا جرقه بخوره این بشه روشن، جرقه رو چون هیچ وقت خود نمیزنه، در هیچ مرتبه فاعل خود نفس نیست، فاعل ادراک و موجد ادراک اون موجود مجردی است که اسمش عقل فعاله. این کانت اقوا من ذلک، اگر قوی تر باشه، یعنی اگه ضعیف بود میشد فکر و شجره زیتونی، اگه اقوای از اون شد میشه حدس و زید. فتوسما همه اینا، یعنی اون وقتی که معقولات اولا ما داریم که به وسیله اون آماده میشیم برای اکتساب سوانی، این توسما عقل به ملکه. حالا خواه این اکتسابمون به وسیله فکر باشه، خواه اکتسابمون به وسیله حدس باشه. وحیه زجاجه، این عقل بالملکه که همین مرتبه دوم بود، این اسمش زجاجه هست، یعنی در مقام تشبیه باید گفت این مثل شیشه است که شفافه و قابلیتش برای نورانی شدن خیلی زیاده، اونتا نورانی شدن نسبت به نظریات و الا بدیهیات که بالفعل نورانی هست، چون هر کدوم از اینا نسبت به مرتبه بعدش بلقوه. و شریفت البالغت منها، اون شریفی که به حد اعلا رسیده، بالغه یعنی بلغ الالحد الاقصا، به بالاترین مرتبه رسیده از این قوه. خب این قوه گفتیم اگه ضعیفه اسمش چیه؟ فکره. اگه قویه اسمش حدسه. حالا اگر در همین قوی به بالاترین مرتبهش رسید، یعنی حدسی که قوی ترین حدسه، چون در یک تقسیم کردیم به ضعیف و قوی، ضعیف فکر شد و قوی حدس، حالا اگر در همین قوی ما به نهایت رسیدیم، یعنی حدس قوی پیدا کردیم، یعنی در حقیقت این سومی نیست، این نوع کامل از دومیه، دومی حدس بود نوع کاملش. و شریفت البالغت، از این قوهی که اسمش عقل بالملکه است، قوتون قدسیه، که این قوه قدسیه هم روغنه، همون زیته، اما زیتها با زیتها فرق میکنه، یه زیتیست که لا شرقیتون ولا غربیه، اونه که یکاد و زیتها یوزی ولولم تمسسونا، اما اونی که یا شرقی باشه یا غربی باشه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه بار دیگه هم گفتم، بازم برای اتمام حجت میگم، فلسفه غرب نجسه برای اینکه از این نجس ها تولید شده. اگر کسی میخواد بره سراغش، اول باید بلوغ پیدا کرده باشه، کر شده باشه، تا اون نجس ها نجسش نکنن، و الا دوچار شک و توهماتی میشه که همونا شدن. میره تو همون راهی که هیوم رفت، میره تو همون راهی که بارکلی رفت. به عنوان یک صاحب نظر و متخصص، من وظیفه خودم میدونم بهتون بگم که حرام به اونا مراجعه کردن، مگر اون وقتی که انسان بلوغ فکری، کتاب زلاله، چون چنون عواملشون این حرف ها رو با رنگ و آب، با سحر در قلم و بیان بیان کردن که شما خواه نخواه دوچار اون مغالطاتشون میشید و دوچار شبهه میشید. اون که امیرالمومنین علیه السلام 1500 سال پیش فرمود که اجلسوا عند کل عالم یخرجکم من الشک الی الیقین، امروز رو گویا میخوند اگه پلوی اون حرفا بشینید، یخرجکم من الیقین الی الشک. بالاخره ثم یحصل لها بعد ذلك قوتون و کمالون، بعد حاصل میشه برای نفس بعد از آن، یعنی بعد از این که از بدیهیات همین آخرین مرتبه یه حدس قوه قدسیه، اما اون دوتاش اسم نداره، اونا فقط حدسه. شریفه بالغه از همون قوه میشه ها، یعنی اون قوه وقتی که به این مرتبه حدس میرسه، چون انتقال از معقولات اولا به معقولات، شاید اونجا منظورتونه، اون خود قوه یه وقت اینقدر ضعیفه که با فکر منتقل میشه، یه وقت با حدس منتقل میشه، اگر اینقدر قوی باشه که گویا داره خودش روشنی میبخشه، این میشه اسمش قوه قدس. ثم یحصل لها بعد از ذلك، حاصل میشه برای نفس بعد از آن، یعنی بعد از آنی که به این مرتبه عقل بالملک رسید، قوتون و کمالون، یه قوهی، قوه یعنی چیزی که فعاله، قوه یعنی میگیم قوه باصره، یعنی مبدع فعل، یعنی یه فاعلیتی، یه حالتی که فاعله، و کمالون، فاعل کدوم بود؟ عقل بالفعل. عقل بالفعل کارش این بود که معلومات موجود در حافظه رو اینا رو چیکار میکرد؟ استحضار میکرد. پس میشه قوه، یعنی مبدع فاعلی، یعنی کارگر. کمال عقل مستفاده، چون بعد از اینکه اون کارش رو انجام داد یه کمالی پیدا میشه، میگه عمل کمال، اول کمال رو میگه، فان تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدتا متمثلتا في الذهن، این است که حاصل شود برای نفس تمام معقولات بالفعل در حالی که مشاهده. المعقولات هم جمع معلا به الف و لام، مفید عمومه، یعنی همه از بدیهی و نظری برای او بالفعل حاصل بشه مشاهدتا، به طوری که گفتیم مثل این که قل هو الله رو موقع خوندنش چطور ما حاضر داریم، همه معلومات اینطوری حاضر باشه برای شب، متمثلتن فی ذهن، همه مجسم باشه در ذهنش.
نه
و هو نور علی نور، اسم نداره، اون مراتب دیگه هست اسم نداره، و هو نور علی نور، این رو بهش میگن نور علی نور، اینو دیگه تطبیق نکردیم. نور یعنی خود نفس نوره، این علمی هم که براش پیدا شده اینم نوره، نورون علا نور. حالا اینا رو بعدن هم خود خواجه دقیقا تفسیر میکنه و تبیین میکنه. و اما القوه، قوه چیه؟ گفتیم یه کمالی پیدا میشه و یه قوهی، قوه فن یکون لها ان تحصل المعقول المکتسب المفروغ من کالمشاهد، قوه این است که باشد برای او این که، یعنی این توان رو داشته باشه که تحصیل کنه اون معلومات کسب شده مفروغ منه را، یعنی اول کسب شده منتها غفلت ازش پیدا شده، حالا دوباره همون مکتسبات رو برمیگردونه، نه کسب جدیده. متا شاعت، هر وقت دلش بخواد، من غیر افتقار الاکتساب، نیاز به کسب نداره، معلومات پیشش هست، منتها مورد غفلت هر وقت بخواد حاضرش میکنه. و هو المصباح، مصباح در آیه قابل تطبیق بر اینه که خودش چراغ نور میده. و هاذا الکمال یسمى عقلا مستفادا، این کمالی رو که هاذا الکمال، چون این قوه بود الان داشتیم میخوندیم، گفتیم یه کمالی هست و یه قوه‌ای. این کماله که اول گفتیم که همه معلومات حاضر باشن بهش میگن عقل مستفاد، و این قوه که معلومات رو احضار میکنه تسمى عقلا بالفعل. یعنی پس یه کمالی بود، یه قوه‌ای، کمال عقل مستفاد، قوه عقل بالفعل. والذی یخرج من الملکه الی الفعل التام، اون موجودی که خارج میکنه عقل را، نفس انسان را، از ملکه به فعل، یعنی از عقل بالملکه میرسونه به عقل بالفعل کامل. و من الحیولانیه ایزن الالملکه، یعنی از سوم به از دوم به سوم و از اول به دوم. من الحیولانیه ایزن الالملکه، اون موجودی که میرسونه انسان را، خارج میکنه از ملکه به فعل، یعنی از دوم به سوم خارج میکنه، و از حیولانی یعنی از اول نیز به دوم خارج میکنه، اون همون عقل فعاله که تمام ایجادهایی که در این عالم میشه و تمام ترقیاتی که در اون عالم، در این عالم میشه، به نظر مشا به دست اون انجام میشه، بر اساس قاعده الواحد که خداوند متعال خودش مستقیما محال فاعل این اشیاء باشه. بنابراین باید یه موجودی باشه، حالا در مرتبه دهم نوبت به اون میرسه، طبق اون تبیینی که مشایین داشتن که حالا به اوناش کار نداریم. آخرین موجود از مجردات که عقل فعاله میشه خلاق و مدبر این عالم، و این همون ناره که همه ذهنها به نور او روشن میشه. اون روشنه به ذات نار، خودش روشنه، تمام چراغها که ذهنها هستن با اون روشن. سلام علیکم.